شش و سی دقیقه رسیدیم. همکارانم آماده هستن تا برنامه زنده امروز صبح و گفتگو رو تقدیم حضورتون کنند. به اتفاق شما میشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمیباید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. مردم سرزمین ایران سلام، صبحتون عالی. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. امروزم خدمت شما هستیم. 12 شهریور ماه 1402 خورشیدی. هر جایی که هستید امیدوارم که صبحتون روزی دلانگیز رو برای شما رقم بزنه. امروز هم با شما خواهیم بود مدت 2 ساعت از استودیوی پخش رادیو گفتگو. روز 12 شهریور ماه رو ویژه و خاصه به اهالی دلوار تبریک میگم. امروز به نام بزرگمردی از این خطه ثبت شده، روز رئیس علی دلواری، روزی که به واسطه سال روز شهادت این شهید والا مقام در تاریخ کشورمون و در تقویم رسمی ایران به نام روز مبارزه با استعمار انگلیس به ثبت رسیده. سعی میکنیم که بپردازیم به صحبتهایی که در خصوص موضوعهایی که برای برنامه امروز تدارک دیده شده صحبت میکنیم و در موردشون حرف میزنیم با مدیران و مسئولان و البته اونها رو با شما هم در میون خواهیم گذاشت. در برنامه امروز میپردازیم به موکب ها و بیمارستان های صحرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. در مورد اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 1402 صحبت میکنیم. اطلاعات اورژانس در مسیر پیاده روی اربعین می‌پردازیم. در مورد خروج پوشش بیمه برخی داروها صحبت می‌کنیم. ویژه و خاصه در مورد شهید رئیس علی دلواری به گفتگو خواهیم نشست. به ارتقای توانمندی معلمان غیر دولتی می‌پردازیم. بررسی می‌کنیم صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی رو. و به آمار تزریق بوتاکس و چربی هم خواهیم پرداخت. اجالتاً 6:36 ایران تهران جام جم رادیو گفتگو صبح و گفتگو.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود. میخندی تا خوش بنشینی در
چه فال ما نقش
صبحتون به خیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید. حضور شما عرض بکنم که امیر سرتیب دکتر عباس فلاح، معاون هماهنگ کننده و فرمانده قرارگاه جهادی اربعین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. امیر سرتیب دکتر عباس فلاح، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو.
متشکرم امیر. در مسیر پیاده روی اربعین، 5 بیمارستان صحرایی، 17 موکب راه اندازی کردید شما، درسته؟
بله.
صحبت میکنید در موردشون؟
خب همونطور که کم و بیش اطلاع دارید، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد که در مسیر انجام زیارت اربعین خدمت بکنه به زائران حضرت ابا عبدالله حسین و با احداث موکب‌هایی در مرزهای غربی و شرقی کشور به اصطلاح این خدمات رو ارائه بده. حالا این خدمات خدمات متعددی است که اگر فرصت باشه من یکی یکی به اونها اشاره خواهم کرد.
حتماً بفرمایید.
اولین به نظر من و مهمترین خدمتی که ما به زائرین حضرت ابا عبدالله در این مسیر ارائه میدیم، اول تامین امنیت مسیرهای مواصلاتی به مرزهای غربی کشور هست. چه این امنیت به صورت امنیت زمینی است که با استفاده از یگانهای واکنش سریع ما در مسیرهایی که کمی ممکن است مشکل امنیت داشته باشیم مستقرن و مسائل امنیتی رو دنبال میکنن. همچنین ما پایش هوایی رو داریم با استفاده از یگانهای پهپادیمون که مسیرها رو به صورت هوایی مورد پایش قرار میدیم و از دوربینهای ابرصداد به اصطلاح پایش هوایی هم استفاده میکنیم. همچنین علاوه بر این بیمارستانهای صحرایی رو همطور که اشاره کردید در جدار مرز مستقر کردیم که این بیمارستانها مجهز هستند به قسمت‌های مورد نیاز و هم از اورژانس، اتاق عمل سیار، سی سی یو، آی سی یو، آزمایشگاه، سیستم‌های تصویربرداری و داروخانه که مجموعه این بیمارستان‌ها با تمهیدات خوبی که منظور مقابله با گرمازدگی پیش بینی شده در خدمت زائرین عزیز هستند که اگر احیاناً مشکلی براشون پیش بیاد در مسیر سفر به اونها خدمت بکنن. علاوه بر اون ما اورژانس هوایی رو داریم که با استفاده از به اصطلاح سامانه بالگردیمون در هوا نیروز پیش بینی کردیم که اگر نیاز به جابجایی اورژانسی بیماران در مسیر وجود داشته باشه از سامانه‌های بالگردیمون برای این منظور استفاده میکنیم. و علاوه بر این نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تعدادی هواپیمای C-130 رو که مجهز به امکانات اورژانسی هستند در پایگاه‌های تهران، شیراز و اصفهان به صورت آماده و استندبای نگه داشتن تا در صورتی که نیاز باشه که حجم مثلا بیشتری از بیماران احیانا خدای نکرده نیاز باشه جابجا بکنن، اینها بلافاصله وارد عمل میشن و به نزدیکترین بیمارستان ها، از نزدیکترین در واقع فرودگاه ها بیماران رو به مناطق مورد نظر ترابری خواهند کرد. علاوه بر اینها خب برپایی موکب ها رو داریم. در این موکب ها ما امکاناتی برای استراحت زوار، طبخ و توزیع غذا، سرویس های بهداشتی، حمام و پارکینگ برای زائرها در مرزهای چذابه، مهران، خسروی، باشماق، تمرچین، میرجاوه و دوقارون که میرجاوه و دوقارون در مرزهای شرقی هستند که زائرین که از کشورهای شرقی ما مثل افغانستان و پاکستان عازم سفر هستند به این عزیزان خدمات ارائه میکنیم. همچنین تو ترابری اینها هم کمکهایی رو در واقع ارتش جمهوری اسلامی ایران متحمل شده. عرض بکنم خدمت شما که نکته دیگری که میشه در این رابطه بگیم، بحث در بعضی از مرزها که امکان عبور زائرین به صورت شبانه روزی وجود نداره و در یه ساعتی مرز پایانه مرزی بسته میشه به خصوص در شبها، ما امکان اسکان شبانه رو هم برای زائرین پیش بینی کردیم که اونجا تا باز شدن مرز زائرینی که میان به خصوص در تمرچین و باشماق از این زائرین پذیرایی میکنیم تا اینکه صبح روز بعد که مرز باز میشه اونها رو در واقع بدرقه کنیم برای این سفر معنوی. یک نکته دیگه هم که همکاران من در این به اصطلاح در منطقه شمال غرب به ویژه من در بازدیدی که داشتم خدمات ارائه میدادن، بحث اعزام آتلیه تعمیرگاهی سیار بود به منطقه برای انجام تعمیرات خودروهای زائرین که اگر با نقص فنی جزئی مواجه بشن، این همکاران ما خدمات تعمیرگاهی رو به این عزیزان ارائه میدن که خودروهاشون اگر در مسیر سفر دچار نقص فنی بشن در جدار مرز، با ارائه خدمات سعی میکنن که اونها رو در واقع همراهی بکنن. نکته جالب توجه این بود که در مرزهای شمال غرب در منطقه کردستان و آذربایجان غربی حضور برادران و خواهران اهل سنت در برپای مواکب خیلی نکته جالبی بود که من در بازدیدی که در این هفته از موکب ها داشتم خیلی جلب توجه میکرد که خواهران و برادران اهل سنت هم اومده بودن و کمک میکردن به اینکه این مواکب بتونن ماموریت خودشون رو بهتر انجام بدن. ما در سال گذشته در باشماق، در واقع در پایانه مرزی باشماق، موکبمون رو در محلی دایر کرده بودیم که این موکب ملکش مربوط به یک به اصطلاح یک برادر اهل تسنن بود. ایشون اجازه داده بود که در ملک ایشون ما موکب بزنیم و خدمات بدیم. امسال که برای سال دوم همکاران من رفته بودن هماهنگ بکنن که ببینن آیا اجازه میده، چون محلش در مسیر زوار بود و مناسب این کار بود، ببینن آیا اجازه میده که موکب رو دایر بکنن، به همکاران من اشاره کرده بود که حتما این کار رو بکنید، چون من از سال پیش که این اجازه رو به شما دادم برکاتی رو در زندگیم شاهد بودم که امسال بیشتر از پارسال مشتاق هستم که این خدمت رو در واقع به زائرین حضرت ابوعبدالله حسین بتونیم ارائه بدیم.
بله بسیار عالی. فقط آیه دکتر، نکته‌ای که وجود داره من می‌خوام یه مقدار شما در موردش بیشتر صحبت بکنید، این بیمارستان‌های صحراییه، اینها چه خدماتی دارن ارائه میدن؟
بله عرض کردم بیمارستان‌های ما یک بیمارستان صحرایی سیار مجهز هست به همه بخش‌های مورد نیاز، یعنی بخش‌هایی که این بیمارستان‌ها دارن، بخش‌هایی از در واقع عرض بکنم خدمت شما که مقابله با جنگ‌های نوین رو ما در کنار این بیمارستان‌ها دیدیم، بیماری‌های میکروبی و بیولوژیک برای مقابلش آمادگی داریم، اورژانس رو در این بیمارستان ها برپا کردیم، اتاق عمل سیار یعنی عملهای جزئی و کلی اگر لازم باشه اورژانسی باشه در محل انجام میدن، بخش آی سی او، بخش سی سی او، آزمایشگاه مجهز برای انواع آزمایشات رو پیش بینی کردیم و همچنین سامانهای تصویربرداری پزشکی در این بیمارستان ها برقرار هست. علاوه بر اینها ما تعمیداتی رو هم برای مقابله با گرمازدگی، یعنی اتاقهای خنکی رو پیش بینی کردیم که اونجا بیمارایی که احیانا در مسیر دچار گرمازدگی بشن در این محوطه ها تعمیدات درمانی برای ریکاوری شدن و بهتر شدن حالشون رو پیش بینی کردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از شما، به شما و همه همکارانتون خسته نباشید. میگم امیر سرتیب دکتر عباس فلاح، معاون هماهنگ کننده و فرمانده قرارگاه جهادی اربعین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی.
من هم از جناب علی و از شنوندگان خوبتون که شنونده این برنامه اصلا تشکر میکنم.
متشکرم، روز عالی به خیر باشه، التماس دعا، خداحافظ.
خداحافظ. Thank you.
صبحتون بخیر. 6:51 است. شنونده صبح و گفتگوی رادیو گفتگو هستید. آقای علی صدر، معاون اجرایی آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کل کشور، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر صدر سلام، صبح شما بخیر.
اندام سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای صدر، می‌خوایم راجع به آزمون‌های سال 1402 صحبت بکنیم و بپردازیم به آزمون ارشد به شکل خاص و ویژه. صحبت بکنید از فرایندی که توی آزمون‌های امسال طی شد.
بله. اصلاً خدمتتون که آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 1402 در روزهای 11 و 12 اسفند ماه 1401 با حضور 471,528 داوطلب برگزار شد که 54% این عزیزان خانم و 46%شون آقایان تشکیل می‌دادن. این آزمون‌ها در 110 شهرستان و 196 حوزه امتحانی برگزار شد. فرایندی که طی شد برای این عزیزان برای پذیرش در رشته های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی بود که در مجموع 131,847 ظرفیت رو برای دانشگاه ها در این مقطع در نظر گرفتیم. در خدمتتون هستم. برای
یه بار دیگه میفرمایید چند تا داوطلب داشتیم برای این 131,000؟
بله، 471,528 داوطلب،
یعنی تقریبا 2.7
27%. بله
بله. چی میگن؟
27%
ما 2.7 برابرش در واقع داوطلب داشتیم.
بله بله.
و توی رشته های مختلف در دانشگاه های سراسر کشور دیگه.
بله، هم از روزانه، یه دولتی، نوبت دوم دولتی، پیام نور، غیر انتفاعی ها و مراکز آموزش رادی که در سطح کشور وجود دارن.
شما دیگه توی این در واقع دسته بندی چون دانشگاه های آزاد رو محاسبه نمی کنید؟
بله دقیقا.
خب این عدد نسبت به سالهای گذشته افزایش
پیدا کرده. البته آزمون رو ما برگزار میکنیم.
همین برام نکتم همینه.
کلیه آزمون ها، بله، کلیه آزمون ها در سازمان سنجش برگزار میشه در مقاطع مختلف، سراسری، ارشد و دکترا. در بعضی از رشته ها به طور خاص، مثلا در سراسری رشته های پزشکی و دندان پزشکی و دام پزشکی و داروسازی برای دانشگاه آزاد هم حتی ما گزینش رو انجام میدیم و بقیه رشته‌ها رو خودشون انجام میدن. تو ارشد خودشون کلن گزینش رو انجام میدن.
ولی آزمون برگزاریش با شما؟
آزمون به هر صورت برگزاریش با سازمان سنجش آموزش کشور است. بله
درست. آقای صدر، آمار شرکت کنندگان، ظرفیت پذیرش، اینها نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده؟
به صورت عمده نه، تغییر جدی نداشته. در مقطع ارشد تغییر خاصی نه. توی آزمون سراسری مقدار نسبت به پارسال 200,000 نفر کمتر بود، اون هم به خاطر این بود که در دو نوبت برگزار کردیم آزمون.
یعنی این دو نوبت شدن آزمون تأثیر داشته؟
بله، یه دهی همون نمره‌ای که در آزمون اول گرفتن برایشون مطلوب بود، دیگه در آزمون دوم شرکت نکردن چون ما بهترین تراز رو براشون در نظر میگیریم.
درسته.
ولی در هر شد یه نوبت بود، با پارسال هم تفاوت عمده ای نداشته. تغییر
و الان نسبت حالا رشته هایی که مرتبط میشن به علوم انسانی یا علوم تجربی یا علوم مهندسی و ریاضی، اینها وضعیتشون چگونه است در مقطع ارشد؟
با عدد خدمتتون میگم، در علوم انسانی 66,972 ظرفیت ایجاد کردیم در دانشگاه. در علوم
پایه چند متقاضی داشت؟
316,820 نفر. این اینجا بیشترین متقاضی ها رو داریم، ولی نسبت مناسب تریست نسبت به علوم پایه، نسبت به فنی مهندسی رو خواهی میکنم. به علوم پایه 24,445 متقاضی وجود داره که 15,062 نفرشون پذیرفته خواهند شد. در فنی و مهندسی 87,597 متقاضی وجود داره که 35,468 نفرشون پذیرفته خواهند شد. در کشاورزی و منابع طبیعی 9,738 نفر و در
چند تا پذیرش داره؟
6,432 اگه اشتباه نکنم. آها. ماشین در حال حرکت، یکم رفتیم تو تونل تاریکی. عرض کنم که هنر 28,226 نفر و پذیرش 7,564 نفر. در دامپزشکی 1,701 نفر داوطلب داشتیم که 349 نفرشون براشون ظرفیت ایجاد شد. در مجموع 131,847 نفر حدودن. انشالله طی حد اکثر تا فردا ما اسامیشون رو اعلام خواهیم کرد که تشبه برن از مهما دوره ارشدشون رو به سلامتی شروع کنن
انشالله. ظرفیت نیمه دومی هم داریم توی ارشد امسال؟
نیمه دوم به تفکیک من الان آمارش رو متاسفانه ندارم، ولی برخی از رشته ها در نیمه دوم خیلی نادر برگزار میشه. اکثرا همین نیمه اول هستن، ولی خب نوبت اول و دوم داریم که حالا به اسم روزانه و شبانه مشهور شده، پردیس های خودگردان و انواع دوره هایی که وجود داره، ولی از بابت اینکه بهمن شروع به تحصیل بکنم خیلی کم هست.
بعد در مورد بقیه آزمون هایی که امسال برگزار شده، هم از کنکور سراسری، آزمون دکترا، اینا هم یه توضیح میدین که چه زمانی قراره که اطلاع رسانی بشه و اعلام بشه نام پذیرفته شدگان؟
بله، دکترا رو هفته پیش اعلام کردیم، کارنامه‌هاشون هم تقدیم کردیم خدمتشون. کارش تمام شده و عزیزان میدونن کدوم عزیزان پذیرفته شدن.
بله،
مشخص شد. بله،
حق با شماست.
سراسری هم با توجه به اینکه امسال در واقع روال جدیدی رو دنبال میکن سازمان برای اعلام پذیرش و بحث 40% تأثیر قطعی سوابق تحصیلی مطرح بود، یه مقدار ممکنه که با نسبت به سال گذشته با تأخیر اعلام بشه. امیدواریم که در نیمه مهر اسامی اعلام بشه.
و نیمه مهر ماه؟
بله.
چرا انقدر دیر؟
توضیح دادم.
میدونم، یعنی این فرایندی که شما توضیح دادین یه مقداری تقریبا یک ماه به تأخیر افتاده همه چی دیگه؟
15 روز تقریبا، 15 روز به تأخیر افتاده. علتش هم این هستش که به هر حال باید تعامل با بین وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم اتفاق می افتاد که این تعامل بود و روش های جدید محاسبه نمرات کل عزیزان داوطلب به هر حال